أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل محمد. آیات سوره کهف این چند جلسه تلاوت میشه. به اقتضای اولین قصه‌ای که قرآن کریم بیان میکنه، اشاره کردیم که قصه ها برخی تخیلی هن، زایده افکار هنرمندانه یک داستان سرا هستند، مصداق خارجی ندارند، زایده ذهنیات هند. اما قرآن کریم قصه هایی که بیان می کند فی الواقع شرح واقعیات رو داره بیان می کنه، یک خیال پردازی داستان سرایانه نیست، بلکه همونطور که آیات هم تأکید کرد اینها حق است. حق یعنی منطبق بر اون چیزی که واقعیت عالمه. این یک گزارشی است از واقعیتی که وجود داره در عالم. قرآن قصص مختلفی رو در بر داره، داستان‌های سرگذشت انبیای عظام رو و از اونها تعبیر به قصص کرده. از جمله قصه‌های قرآن یعنی ماجراهای واقعی، یکیش ماجرای اصحاب کهف است. اصحاب کهف منزلت بالایی دارن. حتما شنیدید که در دوران ظهور و قیام امام عصر ارواحنا فدا، یه عده از یاران اون حضرت رجعت کنندگانن، یعنی کسانی هستند که در مقاطع گذشته زیستند و از دنیا رفتند و در زمان ظهور امام عصر ارواحنا فدا اینها رجعت میکنن به دنیا، که اسامی اونها رو هم تو کتاب دولت عشق به استناد احادیث نقل کردیم که چه کسانی. از جمله کسانی که از یاران امام عصر با هنافدا هستند اصحاب کهفند که رجعت میکنند به دنیا. علی حال ماجرای اصحاب کهف رو قرآن کریم بیان فرموده. اولین قصه ای که بیان کرده، داستان رمزآلود و رازآلودی که بیان کرده، ماجرای اصحاب کهفه. بعد از اون هم ماجرای حضرت موسی و خضر علیهم السلام است و بعد از او هم ماجرای ذوالقرنینه که حالا انشاءالله اگر عمری بود و توفیقی بود جلسات آینده همجور آیات رو جلو میریم و به داستان اون بزرگواران هم خواهیم رسید. علی حال عرض کردیم که قرآن کریم فرمود که آیا تو اینجوری حساب میکنی، اینجوری برمیشماری، اینجوری تلقی میکنی که ماجرای کهف و رقیم که از آیات ما هست این چیز عجیبی است، در برابر این عجب از اینها وجود داره. منتها همین داستان رو هم قرآن میخواد حالا بیان کنه. فرمود یه عده فتیان، یه عده جوان، اینها پناه بردن به کهف و اشاره کردیم خدمتون که این تعبیر از اول فتیت و الال کهف به این معنا نیست که اینها در سنین جوانی بودن. اینجوری که نقل شده اینها وزرا و مقامات دربار دقیانوس بودند و طبیعتاً سن بالایی داشتند. منتها جوان مردانه به میدان آمدند. شما تو کتاب ها بگردید آیین فتوت رو اگر جستجو بکنید ببینید یه جریان هایی هستن، اینا جریان های جوان مردی هستند، دلیری، سخاوت، مهربانی به ضعیفان و حالا خصوصیات آیین فوتیان رو خود شما انشالله میتونید جستجو کنید، تو فضای مجازی هم مطالبی هست راجبش، که این ماجرا ماجرای یک عده جوان مرد است. نه جوان سن، کسی که روحشون روح جوان است. چه بسا آدمی باشه تو سنین نوجوانی اما روح افسرده و در هم شکسته ای داشته باشه، بیش از هر پیری شکسته شده باشه، و چه بسا پیران کهنسالی که در اوج جوانی روحی هستند، سرشار از تمام اونچه که یک جوان به خاطر او مورد تمجید قرار میگیره. حالا ای حال فرمود که این جوانها یا این جوان مردها بهتره بگیم، اینا پناه بردن به کهف. اشاره کردیم که ظاهر قضیه یک غاری است که به اونجا پناه میبرند بعد از گریز از حاکمیت دقیانوس که حاکمیت شرکالودی بود، و اینها به حقیقت توحید از راه فطرت پی برده بودند و مدتی تقیه می کردند در دربار او، نمی گذاشتند که کسی از درباریان بفهمد که اینها دقیانوس یا معبود دقیانوس رو به خدایی باور ندارند، بلکه به خدای واحد ایمان دارند، مخفی نگه می داشتند. حالا نقل شده اینها جدا جدا هر کدوم چنین گرایشی داشتن، نقلم شده که نه با هم دیگه در واقع مرتبط بودن و چنین اعتقاد و باور توحیدی رو داشتن. نقلم شده که مثلا برجسته ترین شخصیت اینا که تلمیخاس ظاهرن، این تلمیخا اینها رو دعوت میکنه به یک میهمانی خانه خودش و باورهای توحیدی خودش رو ابراز میکنه، دیگران هم میگن ما هم فطرتمون به همین حقیقت گواهی میده. علی حال اینها منسجم میشن، یک گروهی میشن هم باور در زمینه توحید، و تصمیم میگیرن که از این فضای تاریک شرک و بی ایمانی به خدای متعال خودشون رو خلاص کنن. بی سر و صدا میان بیرون از شهر، با یک قراری که با هم داشتن، سوار مرکب بودن، سوار اسب بودن، مقداری که از شهر دور شدن از اسب‌ها هم پیاده میشن و میگن با پای پیاده میخوایم این راه رو بریم، این راه گریز از شرک و رفتن به آغوش توحید رو، و با پای پیاده میرن تا بر اثر این سلوکشون به اون باور قلبیشون تجسم خارجی و تحقق عملی ببخشن. فرمود که اینها پناه آوردن به کهف. اشاره کردیم که باطن کهف ولایت هست و اینها، این جوان مردان، بعد از اینکه بریدند از وابستگی به عقاید شرکالود و گروه مشرک هر دو، اینها پناه آوردن به کهف ولایت برای نیل به مقام توحید. این هم بد نیست. حالا اضافه کنم بر اون چه که گفتم که هر سالکی، هر انسان دلاغاهی بعد از رسیدن به بیداری باطنی و آشنایی با حق متعال جل و علا، این یک کهفی رو باید انتخاب کنه. کهف هر سالک همون درون خودشه، یعنی بعد از اینکه عمری رو به دیگران مشغول بود، خلوت میکنه و در غار درونی خودش، در اونجا در واقع به سمت حقیقت توحید حرکت میکنه. اینم یک حرکته از سنخ حرکت اصحاب کهف که فرد سر به گریبان میبره و با خودش خلوت میکند و از این طریق رسم جوانمردی رو در بریدن از شرک و پیوستن به توحید بهش عمل میکنه. حالا یه حال قرآن فرمود، من میخوام یه مرور سریع بکنم، متاسفانه بازم طولانی میشه. فرمود که اینها پناه آوردن به کهف، پناه آوردن به غار، و فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. اینا این حرکت رو انجام دادن، در کنارش هم از خدای متعال خواستن که رحمتی از جانب حق شامل اونها بشه و این راه و مسیری که اینها برای سلوک الالله، برای پیبستن به حقیقت توحید در پیش گرفتن رو خدا هموار کنه، راه همواری باشه براش. و اینجا باز اشاره بکنم، ببینید دعا وقتی معنا داره که انسان گام برداره. اینکه کسی تو همون دقیانوس دنیا پرستی و دربار شرکالود زندگی دنیا پرستانه بخواد باقی بمونه، فقط دعا کنه که من یه انسان اهل توحید بشم و به مقامات معنوی راه پیدا کنم و به قرب الهی راه پیدا کنم، این شدنی نیست. اول راه بیفت، ببر از این دربار دقیانوسی شرک و حرکت بکن. حرکت که کردی اون موقع دعام بکن. بله، بارها عرض کردیم که دعا عامل اثر بخشیه تلاش های انسانه، جایگزین تلاش نیست. تلاش باید کرد و بعد از خدا خواست که خدا یا این تلاش من رو به نتیجه برسون، مؤثر قرار بده. علی ای حال اینها حرکت کردن و پناه آوردن به غار. بعد قرآن فرمود که ما برگوش اینها یک پرده ای زدیم، اینها رو به خواب بردیم و سالیان اینها در کهف در حال خواب بودند. ثم بعثناهم، و بعد از اینکه اونها رو به خواب بردیم، اینها رو مبعوثشون کردیم، برانگیختیمشان، بیدارشون کردیم. باز اینجا یه اشاره توحیدی هست که هم خوابیدن و خواباندن کار خداست، هم بیدار شدن و بیدار کردن کار خداست، هر دو کار خود خداست. ولذا اگه خدا اراده کنه کسی به خواب نرود، دیدید دیگه بیماری هست اصلا که بعضی ها مبتلا میشن بهشون، دیگه خواب نمیرن، هر کاری هم میکنن، داروهای خواب آور، نمیدونم مخدر فلان، هر چی مصرف میکنن به خواب نمیرن. اگه خواب کار خود ما بود، ناشی از مثلا خستگی ما بود امثال اینا، خب بعد از این همه مثلا سال، من یه رفیقی داشتم این سالیان زیادی بود که به خواب نرفته بود، هنوزم هستش، اصلا خواب نداره این آدم. ببین خواب رو خدا میده، خداست که میخوابانه، همونطور که خداست که بیدار میکنه، خدا همه کار است. و حالا با توجه به اون حدیثی که منسوب به پیغمبر اکرمه که فرمودن که کما تنامونه تموتون و کما تستیقظونه تبعثون، همون گونه که میخوابید میمیرید و همون گونه که بیدار میشید از خواب مبعوث میشید، دوباره زنده میشید بعد از مرگ. حالا توی این حدیث اصلا یه راز عجیبیست که خیلی نکته دقیقی درش هست. کسی اگر راه موت رو میخواد طی بکنه، بره خواب رفتن خودش رو بررسی کنه، ببینه تا چجوری به خواب میره. غالبا ماها توجه نداریم، به خواب میریم اما نفهمیدیم چجوری شد به خواب رفتیم. اگه کسی اون رو پیدا کنه، آدرس رسیدن به موت هم پیدا میکنه. کما اینکه کسی راز بیداری رو پیدا کنه، بیدار شدن رو پیدا کنه، رمز و راز زنده شدن بعد از مرگ رو هم پیدا میکنه. حالا اون بمونه دیگه، اون بحث خیلی مفصله، من واردش نشم. فرمود که اینها رو در واقع خواباندیم و بعد بیدارشون کردیم. لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا ابدا، تا معلوم کنیم، تا آشکار بکنیم که کدام یک از دو گروه در مورد مدت این خواب درست‌تر میگن، دقیق‌تر حرف میزنن. چون اختلاف نظر بود دیگه، میدونید ماجرای اصحاب کهف بعد از بعثت حضرت عیسی ابن مریم علیهم السلام رخ داد، سالهای طولانی، شاید مثلا الان دقیقه یادم نیست، شاید مثلا 2 قرن بعد از ظهور حضرت مسیح رخ داد و اینا مسیحیان یکتاپرستی بودند، اصحاب کهف. ولی خب ماجرای اینها در بین مسیحی ها مطرح بود، ماجرای اینها در بین یهودی ها مطرح بود، ولذا در رابطه با اینکه چند نفر بودن اصحاب کهف، چه مدتی اینا به خواب رفتن، آیا خوابیدند یا مردند این 300 و خورده سال، اختلاف نظر بود. حالا خدای متعال می‌فرماید که حالا می‌خواستیم معلوم بکنیم که کدوم یکی از گروه‌هایی که راجع به اصحاب کهف سخن می‌گویند اینها درست میگن. یه تعبیر دیگه هم اینه که دیدید خوندیم هفته قبل آیاتش رو، وقتی که اینها بیدار شدن خودشون براشون سوال پیش اومد که ما چقدر خوابیدیم. یه عده گفتن یه شبانه روز، یه عده گفتن بخشی از یک روز، و اینجا میخواد اشاره بکنه که کدام یک از اینها درست فهمیدند مدت خواب. شاید این هم احتمالا باشه. بعد فرمود نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدا. فرمود ما حالا قصه اینها رو به حق بیان میکنیم، که اشاره کردم که قصه به حق یعنی قصه ای که بازگوی واقعیات عالم است، نه ساخته شده پندار و ذهنیات یک داستان سرا. یعنی واقعیتیه، ماجراشون رو الان نقل میکنیم برای تو. انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. اینا یه گروهی بودن که ایمان به ربشون آوردن، ما بر هدایت اونها افزودیم. این نشان میده که هدایت یک امر ذی مراتبه، به قول فلاسفه مشککه. از پایین ترین مرتبه هدایت، مصداق هدایت، میتونه قرار بگیره تا بالاترین مرتبه، تا اوج مقام یقین، تا اوج قله مقام توحید، همه اینا. بنابراین کسی اگر به مرتبه از هدایت دست پیدا کرد، این فکر نکنه دیگه کافیه، دیگه من اینقدر رسیدم به اینها و در نتیجه یه طلب بیشتر از اون نداشته باشه. نه، هدایت امریست که قابل فزونیست. زدناهم هدا، منتها کی خدا اضافه میکنه هدایت رو؟ وقتی که اون مرتبه قبلی رو انسان در واقع داشته باشه. کسی رو به کلاس بالاتر میبرن که کلاس قبلی رو طی کرده باشه. لذا اگر ایمان صادقانه کسی بیاره و در راه ایمانش به پا بخیزه، که حالا میرسیم به آیاتی که این راجع به این قضیه هم صحبت کرده، اینها رو خدای متعال بر میزان ایمانشون میافزاید، مراتب ایمان اینها، مراتب هدایت اینها رو فزونی میبخشه. بعد فرمود و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا. اشاره کردیم که این ربطنا دو تا معنا ممکنه داشته باشه. یه معناش یعنی این که اینها رو دلقوی کردیم، چون بعضی از آدم ها یه چیزایی هم میفهمن اما شهامت و در واقع اون قوت قلبی که لازمه عمل در قالب اون فهمشون هست رو ندارند. خدا میفرماید که به دلیل ایمان صادقانه که اینها آوردند، وقتی که اینا قیام کردند، چون آدم ممکنه در یه جریان انحرافی قرار بگیره، در یک فضای شرک، در یک فضای گمراهی قرار بگیره، خب آدمایی که تو چنین فضایی قرار میگیرن چند دستن؟ یه دسته همرنگ جماعت میشن، میگن آقا خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. حالا که همه به این باور اعتقاد دارن، تو هم همونجوری باش، چرا بی خودی تکرمی میخوای بکن؟ غالبا اینجوری ان افراد همرنگ جماعت میشن، انحراف حاکم رو تن میدن. یه گروهن که اینا تن نمیدن به اون انحراف، تن نمیدن، برای خودشون استقلال تشخیص قائلن، به فهم خودشون بیشتر از پسند جامعه بها میدن، و لذا اون چیزی که رسیدن به درستیش ولو هیچکی هم قبول نکرده باشه، پاشوایی میستن. از قامو، کی خدا میگه من باشون قوت قلب دادیم؟ وقتی که اینا قیام کردن. دسته سوم کسانی هستن که علاوه بر اینکه خودشون تن نمیدن به اون انحراف رایج در جامعه، علیه اون جریان هم برمیخیزن، قیام میکنن، به مبارزه دست میزنن. خب شاید اصحاب کهف همون گروه وسط باشن، کسانی‌اند که قرآن فرمود قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، فرمود ای پیغمبر به مردم بگو من شما رو فقط به یک چیز دعوت میکنم. چیه؟ ان تقوموا لله، که قیام کنید برای خدا. قیام لله، حالا قیام لله یعنی چی؟ خیلی عمیقه، خیلی عمیقه، که لله باشه قیام انسان. خب این حقیقت در مورد اصحاب کهف مصداق پیدا کرد. وقتی که قیام کردن، حاضر نشدن بنشینن، جزء قاعدین و تن بدن به انحراف حاکم، بلکه برخواستند از بین این جمع خفته یا نشسته و برپا ایستادن، برپا شدن و حرکت کردن. وقتی که اینجوری کردن، خدا میگه ما قوت قلب به اونها دادیم. این یه معنای ربطنا علی قلوب همه. یه معنای دیگه هم که شاید اشاره کرده باشم جلسات قبل، گفتیم که اونایی که اهل توحیدن قلبهاشون با هم مرتبط میشه، ظروف مرتبطه میشه قلبهاشون، یک دل میشن، دلاشون به هم میپیونده و لذا موجودی هاشون هم با هم یکی میشه دیگه، همه شریک میشن، هر چی هر یکی داره بقیه هم خواهند داشت، وقتی که یگانگی باشه در مسیر توحید. خب وقتی که قیام کردن، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، اینا قیام کردن و گفتن پروردگار ما دقیانوس نیست، پروردگار ما این بت‌هایی که اینها میپرستن نیست، بلکه پروردگار آسمان ها و زمینه و ما جز او کسی رو نمیخوانیم، نمیخوانیم جز او کسی رو صدا نمیزنیم. که حالا اینجا هم باز این صدا زدن یعنی دعا غیر از درخواسته، دعا غیر از درخواسته، درخواست ممکنه زمین سازی باشه برای اینکه فرد بره سراغ دعا، یعنی خواسته ای من دارم و برای دریافت اون نیازم از خدای متعال برم سراغ خدا و خدا رو صدا بزنم. اونجایی که خدا رو صدا میزنم دارم دعا میکنم، اینجایی که خواستم رو دارم مطرح میکنم دارم سوال میکنم، کمون که فرمود فسألوا الله من فضله، اونجا دارم سوال میکنم. اما یه جایی فرمود که چی؟ فرمود ادعونی استجب لکم، این دعاست، اون سواله. و خب چون غالب آدم ها به اون معرفت نرسیدن، به اون باور نرسیدن که بی توجه به خواسته ها و نیاز ها برن سراغ خدا و با خدا دیدار کنند و با خدا گفتگو کنند و مرتبط بشن، لذا خدای متعال اومده یه زمینه‌ای فراهم کرده، گفته که اگه چیزی خواستی بیا سراغ من، بیا سراغ من. و خب اگر به خاطر یک خواسته کسی بره سراغ خدا، حسن الهی، جمال الهی چنان او رو جذب میکنه که اصلا یادش میره من اومده بودم اصلا یه چیزی درخواست کنم. دقت میکنه؟ مثل که من یه کاری دارم، یه مشکلی دارم، رفتم به کسی رو پیشش، یا حالا مثلا خیلی مادی تر تعریف کنیم، فرض کن که یه انسان خوش سیما و زیبارو و جذابی، من رفته بودم یه چیزی ازش بگیرم، ولی رفتم دیدمش، چنان زیبایی و حسن او منو جذب خودش کرد که اصلا من یادم رفت که اومدم چیزی بخوام، فقط وایسادم تماشاش کردم، باش گفتگو کردم، باش رفیق شدم، باش صمیمی شدم، باش یگانه شدم. اون طرح خواسته ها هم در واقع یه دامیه خدا پهن کرده برای اینکه افراد بکشونه سراغ خودش، بعد که میرن سراغش اون جمال الهی رو میبینن، اون حسن الهی رو میبینن، چنان تو جاذبه اون حسن و جمال قرار میگیرن که اصلا این که خواسته ای داشتم و اینا اصلا همه یادشون میره. روایت هم هست، حالا دیگه مفصل وارد این بحث نشم، مقرر بود یه مرور کنیم رو آیات. علی حال گفتن که اگر ما غیر خدا رو بخوانیم، حرف بی ربطی زدیم، سخن نادرستی و ناحقی گفتیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لا یأتون علیهم بسلطان. اینا، این قوم ما به باورهایی معتقدند، به خدایی و معبود بودن بت‌هایی معتقدند که اینها رو به جای خدا گرفتن، به جای خدا گرفتن، در حالی که هیچ سلطان بینی، لولا یعتون علیهم به سلطان بین، اینها هیچ سلطان بینی، هیچ دلیل قانع کننده و متقنی بر خدای اونها ندارند، هیچ سخن محکم و در واقع قویی برای اینکه اثبات کنند که اون معبودشون خدای واقعی است ندارن اینها. فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ ببنده و چیز دیگری رو خدا بگیره، حالا این چیز هوای نفسش باشه، این چیز مقام باشه، شهوت باشه، شهرت باشه، رفاه باشه، هر چی باشه، قدرت باشه، هر چیزی رو من دون الله وقتی اینها انتخاب کردن، هیچ برهانی بر درستی راهشون ندارند و بزرگترین ظلم رو هم مرتکب شدند. بعد فرمود و از تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعبو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیه لکم من امرکم مرفقا. فرمود هنگامی که عزلت گزیدید، که اینجا راجع به عزلت صحبت کردم دیگه، این که بریدید از جمع دنیا پرستان و از دنیا هر دو، از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، هم از خود اون گروه مشرک بریدید، هم از عقیده شرک بریدید، این هر دو لازمه، در اون عزلت و خلوت، در اون بریدن، هر دوی اینها لازمه. اینکه من فقط بگم من به باورهای اینها اعتقاد ندارم اما تو جمع اینها همچنان بمونم، چیه؟ این اون عزلت و خلوتی نیست که در سلوک اینها راهگشا باشه، نه، هم از اصل اون آیین و رسم شرکالود و دنیا پرستانه باید ببره، هم از جمع دنیا پرستان باید ببره، چون بودن در بین یک جمع کدورت‌های اون جمع رو به انسان منتقل میکنه. وقتی با اهل دنیا میشینی، بالاخره ولو خودت اهل دنیا نیستی، اما وقتی که یه مدتی با اینا نشست و برخاست کردی، کم کم ذهنت، دلت هم میره سراغ همین افکار و اندیشه ها و آمال و آرزوهای این دنیا پرستان. لذا هم از اون دنیا پرستی باید جدا شد، هم از دنیا پرستان. فرمود بعد از تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعبو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. فرمود که پناه بیارید به کهف، آوا بگیرید، منزل و مسکن بگیرید در اون غار، که اگر این کار رو بکنید، پروردگار شما از رحمت خودش بر شما میگسترانه و کار شما رو هم آسان میکنه، راه سلوک شما رو هموار و آسان میکنه. خب اینا تو غار به امر الهی، به مشیت و اراده الهی به خواب رفتند. فرمود که و تر شمس ازا تلعت تزاور و انکهفه ذات الیمینه و ازا غربت تقرضهم هم ذات الشمال و هم فی فجوت من. اینا تو خواب بودن، خورشید میومد میگشت وقتی که طلوع میکرد از پهلوی راست، وقتی که غروب میکرد از پهلوی چپ، و به گونه ای که اینها هیچ زیانی از این تابش خورشید نمی دیدن و هم فی فجوت من. تو گفتیم اینجا باز ظهور این است که خداست که داره این سالک رو در همون دورانی که در کهف به سر میبره امورش رو تمشیت میکنه. ذالک من آیات الله، این از آیات خداست. من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. فرمود کسی رو که خدا هدایتش کنه او راه میابه، او راه یافته است. توی دعاهام داریم المهدی و من هدیت، مهدی کسی است که تو هدایتش کردی، المهدی و من هدیت. بنابراین راه یافتن به هدایت هنر خود سالک نیست، هنر خود سالک نیست. سالک میتواند آمادگی خودش رو در قالب گام نهادن در مسیر سلوک اعلام کنه، اما این به این معنا نیست که این کار سالک ثمر میبخشد و نتیجه اش میشود راه یافتن به هدایت. نه نه، خداست که هدایت میکنه. این داره ابراز نیاز میکنه، میگه خدایا من دلم میخواد هدایت بشم، دلم میخواد هدایت بشم، دوست دارم هدایت بشم، اما میدونم خودم که نمیتونم راه پیدا کنم. نه من راه دانم نه رفتن توانم، تو خود راه دانی و بردن توانی. علی حال فرمود من یهد الله فهو المهتد، هر کسی رو که خدا هدایتش بکنه او هدایت مییابه و هدایت یافته است. و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، و کسی رو که خدا او رو به ضلالت دوچار بکند هیچ سرپرست و ولیی که بتواند او رو رشد بده و مرشد او بشه نخواهد یافت، نخواهد یافت. و گفتیم در گذشته ها گفتیم براتون که اذلال خدای متعال یعنی نتیجه گمراهی طلبی های خود انسان. در این زمینه حالا آیات مختلف هم چیزایی مختلف، مثل پس کن بیماری قلب، فرمود که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ببین فی قلوبهم مرض یعنی خدا درمان نکرد، چون اینها طالب درمان نبودند، از خدا درمان بیماری قلب خودشون رو نخواستند، فزادهم الله مرضا، مخواسته اونها رو میدان عملی شدن بشتاد. اینجا هم فرمود همینطور، کسی که راه گمراهی رو طی میکنه این هیچ راهبر رشد دهندهی براش نخواهد بود. و تحسب هم ایقازن به هم رقود و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال. فرمود اینها رو گمان میبری که بیدارند در حالی که اینها در خوابند. به قدرت الهی اینها به گونه‌ای به خواب رفتن که چشماشون کاملا باز بود، عین آدمای بیدار. مثل کسایی که دیدید بعضن از دنیا میرن با چشم باز، چشمشون بسته نیست، لذا بعد از اینکه میمیرن مثلا میان چشمای اینا رو پلکاشون رو میذارن رو هم، بعضیا مثلا نمیاد رو هم اصلا پلکاشون. اینا چشماشون باز بود، اینا رو ایقاظ میدیدی و به شمار می آوردی در حالی که اینها رقود بودن. و گفتیم رقود اینجا هم میتونه به معنای خواب باشه، هم به معنای مرده، که گفتیم مرقد محل دفن مرده هاست دیگه، رقود هم از همون ریشه است. ما هر دوش ممکنه، ولی اینها رو به گونه ای قرار داد و کنارشون هم به کلبهم باستون ذراعیه بلبسید. گفتیم که اینا وقتی که داشتن میومدن، چون دو جور نقله، یه جور نقل اینه که اینا تو مسیری که داشتن میومدن به سمت غار رسیدن به یه چوپانی با گله فراوانی و سگی هم داشت این گله، این چوپان رو دعوت به توحید کرد. در بعضی از نقل ها هست که اینا اصحاب کهف، اون گروه که از غار جدا شدن 6 نفر بودن، این چوپان رو هم دعوت کردن به راه خودش و او هم پذیرفت راه توحید رو و به اینها پیوست، جمعشون شد 7 نفر. و اون سگم دنبال اینا رو افتاد، هر کاریش کردن برگرده بر نگشت. دومین نقلی که هست اینه که نه، خودشون 7 نفر بودن، این چوپان ایمان نیاورد، مقاومت کرد و وقتی مایوس شدن از هدایت این چوپان و راهشون رو در پیش گرفتن، این سگم دنبال اینا رو افتاد. هر کاری اون چوپان کرد که سگ رو نگه داره، هر کاری این اصحاب کهف کردن که این سگ برگرده بر نگشت، به همراه اینها آمد، آمد تا کهف، تا دم غار، منتها وارد غار نشد، بیرون غار نشست با یه هیبتی مثل یه سگی که داره پاسبانی میده از یه جایی. فرمود لب اطلعت علیهم لبلیت منهم فرارن و لملئت منهم رعبا. اگر تو مطلع میشدی، میدیدی، مشرف میشدی بر اینها، اینها رو میدیدی، رو بر میگردوندی، فرار در پیش میگرفتی و همه وجودت ترس از اینها میشد. که خب باز ببینید، خداست که میتواند رعب به قلوب افراد بندازه. جاهای دیگه هم فرمود سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب به ما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان. رعب رو خدا میندازه در قلب. اگر کسی خدایی باشه، من خاف الله، کسی که از خدا بترسه، خدا همه چیز رو از او میترسانه، همه حساب میبرن ازش. و کسی خدا ترس نباشه، خود پرست باشه، دنیا پرست باشه، این نه، از کوچکترین چیزی هم میترسه، جرأت نمیکنه. در مورد امام اسعر باهون فدا هم داریم دیگه، که یونسر به سیف و رعب، روایت شد توی کتاب جان جهان نقل کردم، فرمود امام زمان علیه السلام یاری می شود با 2 چیز، یکی با سلاح، یکی با رعب. رعبی که تو دل دشمن می افته اصلا قدرت مقاومت را ازش سلب می کنه و شکست می خورده، تسلیم می شه. و اشاره کردیم که این کلب سگ شاید سمبولی باشه، تو نه اینکه ببینید شکل خارجی داره این ماجرا، اما جنبه های تعبیلات باطنیش رو هم میشه دنبال کرد، که در واقع این سگ همون نفس انسانه، این نفس انسانه. و انسان اگر راه اولیاء خدا رو در پیش بگیره، دنبال اولیاء خدا راه بیفته، این سگ چنین مقام بزرگی پیدا کرد. یعنی نفس انسان اینجوریه، اگر سر بسپره به یک ولی خدا، اگر دست بیعت بده به یک ولی خدا، اگر تابع و مطیع یک ولی خدا بشه، این میشه سگ اصحاب کهف، ولو سگه، اما میشه سگ اصحاب کهف، میشه نگهبان و پاسدار اولیاء خدا. دقت میکنید، همین نفسی که پدر آدم رو در میاره، همین نفس میشه یک محافظ و در واقع مدافع در برابر منحرفین، در برابر دشمنان، در برابر مخالفین توحید. این رام میشه، مثل حیوان در واقع وحشی که رامش بکنن، ها دیدید دیگه، شیر رو رامش میکنن چجوری، مثل موم تو دست اون رام کننده شه، تو این سیرکا و اینا نشون میدن، ببر رو، پلنگ رو، نمیدونم خرس رو رام میکنن. وقتی رام شد میشه چی؟ میشه کمککار اون کسی که اینا رامش کرده دیگه. اسب رو، اسبای وحشی رو دیدید دیگه، لکت میزنه، گاز میگیره، اصلا تن به سواری دادن نمیده، اما این اسب رو میرن رامش میکنن، بعد میشه یه مرکب راهوار. نفس اینجوریه، اگر انسان سر بسپره به آستان ولایت، این سگ نفس هم رام میشه، میشه سگ اصحاب کهف که محافظ اونها شد. بعد فرمود و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، فرمود این گونه ما اینها رو برانگیختیم، که حالا چه از خواب بیدارشون کردیم، چه مرده بودن زندهشون کردیم، تا از همدیگه سوال بکنن که ماجرا چی بود، این خوابی که ما رفتیم چقدر خواب بودیم. قال قائل منهم کم لبثتم، یکی از اونا گفت که چقدر خوابیدید، چقدر در خواب بودید. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، گفتن ما یک روز یا بخشی از یک روز رو در خواب بودیم، که باز اشاره کردم جلسه قبل دیگه که بعد از بیداری از این خواب دنیا کل عمر دنیا میشه یک لحظه. ما لبثنا الا ساعه، یا لبثنا یوما او بعض یوم، کل عمر دنیا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، بعد گفتن که پروردگارتون آگاه تره به این که چقدر در خواب بودید شما. این باز شاید اشاره به این باشه که آقا چیزی رو مطمئن نیستی، همینجوری گتره ای نگو، روز حدسیات و ذهنیات خودت حرف نزن. چیزی رو نمیدونی بگه، بگو خدا اعلمه، خدا داناست، خدا آگاهه. بر اساس حدسیات و ذهنیات خودت یه چیزی نباف، یه چیزی اظهار نکن. این تقوای علمی رو داشته باش که تا به یقین و اطمینان نرسیدی حرفی رو مطرح نکنی. فرمود لا تخفو ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. فرمود دنبال چیزی که بهش یقین نداری نرو. چرا؟ چون هم گوش، هم چشم، هم دل، همه در پیشگاه الهی مسئولن. اگه چیزی گفتی باید بتونی اثبات کنی در محضر الهی. چیزی که نمیتونی در محضر الهی اثبات کنی، استدلال براش نداری، چرا ابراز میکنی؟ بر اثر یه گمانت، یه حدست، تصور و توهمت. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم، بعد گفتن که خب یکی از شما، یکی از جمع ما بیاد بره به شهر و این با این پولی که داریم، که ظاهرا میگن یه سکه‌ای بوده که عکس دقیانوس هم روش بوده، سکه رایج زمان دقیانوس، بره شهر و فبعثوا احدکم به ورقکم هذه الی المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق من. این با این پول بره به شهر و ببینه که پاکترین طعام چیه. اینم قبلا مفصل براتون صحبت کردیم که سالک الالله یکی از چیزهایی که باید خیلی در آغاز سلوک نسبت بهش مراقبت داشته باشه اون لقمه ایست که میخورد. لقمه ایست. گفت این نکته نگه دار که تا آهوی وحشی سنبل نخورد خونش همی نافه نگردد. نافه مشک که اینقدر معطره و شده سمبول عطر در عالم، این یه مقدار خونه این آهوه توی نافش جمع میشه، این خونه در واقع جمع شده، متراکم شده، اون عطر رو میده. میگه تا آهوی وحشی قضاش سنبول نباشه نافش مشک نمیشه که. لذا این تأکید ویژه شده روی اینکه سالک رو طعام خودش، رو لقمه‌ای که میخوره نهایت دقت رو بکنه. دیگه حالا راجع به حلال بودن طعام چقدر صحبت شده، فهمود لقمه‌ات رو، طعامت رو پاک بگردان تا دعاهات همه مستجاب بشه، این مستجاب و دعبه بشه. و لقمه حرام چه میکنه، چه میکنه؟ چون میدونید این لقمه که میخوریم همین میشه انرژی که افکار ما باش از اون تولید میشه، روحیات ما، آرزوهای ما، خلقیات ما، روحیات ما، رفتارهای ما، گفتارهای ما، همه اینا با اون انرژی پدید میان. خب وقتی که اون سوخت، سوخت ناسالمی است، خب طبیعیه بمیشه. هواپیمایی که میخواد بره به آسمان باید تصفیه شده ترین و زلال ترین بنزین رو تو باکش بریزن تا بتونه بره بالا. اگه گازوئیل بریزن تو موتور هواپیما چی میشه؟ هیچ گیر پاش میکنه، هیچ وقت نمیتونه از این باند بلند شه. یه سفینه فضایی که میخواد بره، یا همین موشکایی که میفرستن سفینه ها رو میبرن، اینا سوخت ویژه‌ای باید داشته باشن. کسی هم که میخواد از زمین بره به فضای ملکوت و جبروت و لاهوت، خب اینم سوخت حرکتش باید مناسب باشه. لذا فرمود که فلینظر ایها از کاتعاما فلیعتکم به رزق من، بره بگرده یک بهترین و پاکترین طعام رو پیدا کنه. چون اصحاب کهف سالک الالله هند و اینها هر لقمه ای رو نمیخورن به صرف خوشمزگی و نمیدونم راحت در دسترس بودن، شکمشون رو پر نمی کنن از لقمه، اونها مراقبن. حالا در بحث رزق مفصل صحبت کردیم مدت ها که یه حالاتی داره دیگه. اول کار خیلی دقت لازمه، بعدها به یه جایی میرسه که اون وقت ولایت او رو خدا به دست میگیره و اصلا خود خدا اجازه نمیده لقمه ناپاک به سمت این بیاد. دقت میکنید، اول خود این باید مراقبت کنه راجب لقمهش. اما به یه مرتبه از مراتب روحانی و معنوی که رسید، خدا ولایتش رو به دست میگیره. الله یتولى الصالحین، خدا ولایت این صالحان رو به دست میگیره. دیگه اونجا خیالشون راحته، اونجا خدا یه حریمی ایجاد کرده که به سمت این نمیتونه لقمه ناپاک بیاد، نمیتونه بیاد، این دیگه خیالش راحته. ولی اول هم مراقبه لازمه. گفت فلینظر ایها از کاتعاما فلیأتکم برزق من، بره بگرده ببینه پاکترین و بهترین طعام کجا پیدا میشه، یه مقدار از اون بیاره. ولیتلطف، و باید خیلی ریزبین باشه، خیلی دقیق باشه در این کار. و جالبه براتون بگم این بلیت لطف وسط قرآن کریمه، یعنی حروف قرآن رو از اول تا اینجا بشموری با بعد از بلیت لطف تا آخر قرآن بشموری با هم برابره. این لیت لطف این وسط قرآن کریمه، لذا میگن کسی که داره ختم قرآن میکنه به این که رسید، اگه دعا کنه دعاش اجابت میشه. علی حال بلا یشعرن بکم احدا، و بعدم نذاره کسی بفهمه که ما اصحاب کهفیم و امثال اینا، که حالا اشاره کردیم که سالک نباید خودش رو برملا کنه، لو بده، جار بزنه، خودش رو معرفی نکنه. چی کار داری؟ و به دیگران هی بگی آقا ما اهل سلوکیم، ما اهل طریقیم، ما چنینیم چنانیم، جز مزاحمتی چی برات پیش نمیاد. فکر فرمود انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. فرمود که خب اینایی که مخالف سلوکن، اینایی که مخالف دینن، اینایی که مخالف توحیدن، اینایی که از شرک لذت میبرن، گفت اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین، اینا مشمعز میشن وقتی که از توحید سخن میگی، ولو مقدس ما و بنا ولو اهل نماز و روزه و خمس و زکات و همه اینا مثلا، اما وادی توحید چیز دیگری است. وقتی از توحید حقیقی سخن میگی، اینها مشمعز میشن، زده میشن. فرمود اگر اینا لو بریم ما، انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم، یا میان شما رو رجم میکنن، سنگسار میکنن، یعنی میفتن به جونتون تا نابودتون کنن. او یعیدو کن فی ملته ملن تفلهو اذن ابدا، یا اینکه شما رو وادار میکنن که برگردید به همون زندگی باطلی که از اول عمر داشتید، به همون افکار و روزمرگی های دنیا طلبانه و اینها، و در نتیجه هیچ وقتم دیگه به فلاح نخواهید رسید. خب فرمود و کذالک اثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعت لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم. فرمود این گونه لو رفتن. خلاصه اینا داستان این بود که این سکه دو عهد دقیانوس رو داشت که روش عکس دقیانوس بود و اینا 309 سال یا 300 سال، حالا میگم این تفاوت هم چیه. بعد از اینکه دقیانوس مرده بود، چند نسل گذشته بود، این سکه شده بود جز آثار باستانی زیرخاکی بود. هیچ اینا که نمیدونستن که این پولی بود که تو جیبشون بود. بعد از که بیدار شدم اومده بودن با این پول برن یه غذایی بخرن. این سکه رو که طرف در آورد دیگه لو رفت. گفتن این سکه رو از کجا آوردی؟ گفت هیچی بابا، این پول تو جیبم بوده. گفتن چی میگی؟ سکه مال 300 سال قبله. سالیان درازی است دقیانوس از بین رفته، راه و طریقت او هم نابود شده، پیروان او هم از بین رفتن، مسیحیت حاکمه، الان هم فرمان روای این شهر یک فرد موحد و مؤمنی است. دیگه دقیقا چیه ای از کجا آوردی؟ هیچی. خلاصه اینقدر سوال پیشش کردن تا لو رفت. گواره خلاصه داستان ما این بوده. کلیت این داستان تو مردم اون زمان در واقع شایع بود. کسی 300 سال پیش یه چند نفری از دربار دقیانوس رفتن فرار کردن و اینا فهمیدن که اینا پیداشون کردیم. فرمود و کذالک اثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. فرمود اینجوری اینا رو برملا کردیم، آشکارشون کردیم، مشخصشون کردیم برای مردم تا بدانند که وعده خدا حق. چون مردم زمان دقیانوس میگفتن آقا یعنی چی معاد، یعنی چی ما میمیریم از بین میریم، انهیا الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنها الا الدهر. نگاه دهری داشتن، میگفتن آقا ما از بین که رفتیم 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 نابود شدیم، قیامت یعنی نداره، زنده شدن مرده معنی نداره. خدا میگه که این وعده قیامت رو که من داده بودم که مرده ها زنده میشن، با این ماجرایی که برملاش کردم برای مردم مشخص شد که حق. واقعا یه آدمی میتونه 300 سال قبل مرده باشه و دوباره زنده بشه. حالا تو اون کتاب دولت عشق راجع به رجعت به همین ماجرای اصحاب کهف هم به عنوان یکی از شواهد رجعت اشاره کردیم که اصحاب کهف به یک معنا دو تا رجعت دارن. یکی این که 309 سال در واقع مردند و دوباره خدا زندشون کرد، پس این میشه رجعت اولشون. بعدم که اینا لو رفتن و مردم شهر اومدن از اینا بازدید کنن و ببینن، اینا از خدا خواستن که خدایا ما رو ببر دوباره، ما رو ببر، دیگه حال و حوصله بودن با اهل دنیا رو نداری. ولی اونا اومده بودن تجلیل و اینا، چون گفتم یه فرمان روای مؤمنی حاکم بود، موحدی حاکم بود، ولی اینا از خدا خواستن که خدایا ما رو دوباره بمیران همون جایی که بودیم برمون گردون. و اینا اونجا از دنیا رفتن که همونجا شد محل دفن اینها و در زمان ظهور حجت خدا امام اس ارواح نافدا اینا رجعت دومشون واقع میشه. فرمود اینا رو آشکارشون کردیم، معلومشون کردیم تا بدانند مردم که وعده خدا حقه و ان الساعت لا ریب فیها، و در رابطه با قیامت هیچ تردیدی، هیچ جای شکی وجود نداره دیگه. با این واقعیت عملی که جلو چشم خودشون میدیدن که مردهی بعد از 300 سال زنده شده، دیگه نمیتونستن بگن که چطور ممکنه یه مرده زنده بشه. ازیت نازعون بینهم امرهم، مردم بین خودشون نزاع داشتن، یه عده میگفتن قیامت هست آدم ها زنده میشن بعد از مرگ، یه عده میگفتن نمیشن، این تنازع بینشون بود. ما با این کار در واقع این نزاع رو برداشتیم دیگه، معلوم کردیم که بله میشه مرده زنده بشه. فقال ابنو علیهم بنیانن، این مردمی که اومدن حالا همراه این کسی که رفته بود غذا بخره، برگشتن اومدن سمت کهف. باز اینجا دو جور نقل شده، یکی این که این عضو کهف رفت داخل کهف و همونجا از خدا خواستن که خدای ما رو بمیران. یه جورم نقل شده که نه، مردم شهرم با او اومدن، وارد شدن، با اینا صحبت کردن، بعد دیگه اینا از دنیا رفتن. دو جور نقل شده. علی ای حال فرمود که مردم اومدن گفتن که یه ساختمون اینجا روی این اصحاب کهف بسازیم، اینا که مردن دیگه دفنشون کردن، یه بنایی بسازیم روی این، بی خودم راجع به اینا صحبت نکنیم اصلا. اینا کیا بودن؟ اونایی بودن که باورمند به قیامت نبودن، میخواستن این علامت و این شاهد متقن بر وجود معاد و زنده شدن مرده ها رو محوش کنن. چیکار کردن؟ گفتن میگیم یک ساختمون مجلل اینجا میسازیم، زمین به این خوبی مرغوبی حیفه اینجا افتاده باشه، یه ساخت یا بنیانی میسازیم، یه بنای اینجا میسازیم. چرا؟ چون میخواستن این ماجرا گم بشه، گم بشه. گفتم بی خودی بحث نکنیم، خدا بیشتر میدونه که این اصلا ماجرا چیه و اینا، اصلا راجع به اصحاب کف حرف نزنین و بعدم آثارشون هم اینجوری ساختمون روش بسازین. دیدید خیلی جاها می اتفاق افتاده دیگه، میدونید تو همین تهران من جاهای متعددی رو سراغ دارم که قدیم گورستان بوده، بعد اینا همش الان توش ساختمون مردم زندگی میکنن یا ادارات ساخته شده، کارمندا توش کار میکنن. امثال اینا زیاد تو تهران هم هست که اصلا دیگه کسی خبر نداره که اونجا گورستان بوده وقتی و چقدر آدم اونجا دفن بودن، فراموش شده. قال الذين قلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. و اون کسانی که قدرت دستشون بود، غلبه دستشون بود، یعنی اون حاکم موحدی که اونجا بود در اون شهر، اینا و همراهانش گفتن چی؟ گفتن نه، چی ساختمون بسازیم اینجا؟ یه مجتمع تجاری بسازیم، یه نمیدونم کهف مال بسازیم اینجا، یه مالی بشه مثلا از این چیزا. یعنی چی این حرفا؟ نه، چی کار بکنیم؟ بیایم یک عبادتگاه، یک مسجدی اینجا بسازیم کنار اصحاب کهف. خب این که فرمود لنتخذن علیهم مسجدا و نفی نکرد این کار رو، قرآن نشون میدهد که در کنار قبور اولیاء خدا میشود عبادتگاه بنا کرد. یعنی برخلاف حرف وهابیون که میگن آقا این کار شرک است و مرده پرستی است و حرام است و امثال این حرف ها، این معید روشن قرآنی که می شود حرم ساخت در کنار قبور اولیاء خدا، عبادتگاه ساخت در کنار مرقد اولیاء خدا، و هیچ تعارضی هم با توحید نداره. این تجلیل موحدان و اولیاء خدا این عین تثبیت توحیده، نه اینکه تعارضی با توحید داشته باشه و شرک باشه. حالا راجع به اون بحثای عقاید وهابیون نمیخوایم واردش بشیم. بعد فرمود سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم قل ربی اعلم به عدتهم ما یعلمهم الا قلیل. فرمود به زودی یه گروهی خواهند آمد که میگن اینا اصحاب کف سه نفر بودن، چهارمیشون اون سگشون بود. یه دمیان میگن که اینها پنج نفر بودن اصحاب کف و ششمیشون سگشون بود. درست شد؟ بعد فرمود که رجمن بالغیب، اینا یه تیری تو تاریکی بیندازن، اینا بی مبنا دارن حرف میزنن. به چه استنادی تو شما این حرف رو میزنید؟ هیچ مستندی ندارن، بر اساس ذوقیات خودشونی همچی چیزی بافتن که اینا سه تا بودن، چهارمیشون سگشون بود، نمیدونم پنج تا بودن، ششمیشون سگشون بود. رجمن بالغیب، اینجا قرآن میخواد بگه آقا همینجوری گتری حرف نزنی، چیزی که نمیدونی ساکت باش، ساکت باش. اظهار نظر نکن اگه یه چیزی نمیدونی. و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. ببینید اون دوتای قبلی بینشون واو نیست. ببینید سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم. درسته؟ و نیست که بگه ثلاثتون و رابعهم کلبهم، یا بگه یقولون خمستون و سادسهم کلبهم. اینجا این وعه نیست. اما اینجا نگاه کنید و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. اینجا وعه داره، این جدا کرده از اونا. اون دوتا رو گفت رجمن بالغیب دارن حرف میزنن، اما این دیگه نگفت رجمن بالغیبه. اینا تیر تو تاریکی انداختن بیمعنا حرف زدن. فرمود یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. اینا میگن که هفتا بودن و هشتومیشون سگشون بود. درست شد؟ قل ربی اعلم به عدتهم، بگو پروردگار من داناتر است به عده اونها. ما یعلمهم الا قلیل، و تعداد اونها رو کسی آگاه نیست مگر اندکی. که همین گروهی هم که میگن هفتا بودن و هشتومیشون سگشون بود. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، پیغمبر بی خودی با اینا بحث نکن. درست شد؟ مگر جایی که مستند وحی باشه و غلبه با این استدلال به وحی آسمانی آشکار بشه دیگه. بی خودی وقت تو صرف جدل و گفتگو و بحث با اینها نکن. از جدلهای بیهوده بپرهیز. جدلی بکن، مرایی بکن. ببین مرا خودش ذاتاً بد نیست. مرا یعنی همین چالش، همین گفتگوها و بحثایی که میکنن. مرایی که بی مبناست، بیهوده است، او بده. این که فرمودن اترک المراء، مراء رو ترک کن، ولو کنت محقا، ولو حقاً با تو باشه. بی خودی بگو مگو نکن، بی خودی بحث نکن. وقتی که اینا تن به استدلال نمیدن، تن به منطق نمیدن، یه چیزی رو قبول ندارن اصلا که به مبنای اون بتونی حقانیت حق رو اثبات کنی، بی خودی وقت تو تلفشون نکن. و این داره به ما درس میده، به ما درس میده. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، با اینا مراء نکن مگر مرائی که ظاهر است، مرائی که غالب است، مرائی که مستند به وحی الهی است. ولا تستفت فیهم منهم احدا، و از احدی از اینها سوال نکن، استفتا نکن، سوال نکن. باز اینجا به ما یاد میده که از هر کسی نمیشه سوال کرد، از هر کسی نمیشه سوال کرد. قرآن فرمود چی؟ فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمود از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدانید. که حالا این راجبه اینم تو کتاب حدیث دوست که حالا زحمت کشیدن تجچاپ شد، حتما دوستان بخونن اون رو، فشرده اون حدیث امام بصری شرح شده تو اون کتاب. از جمله همین نکته هم گفتم، جاهای دیگه هم تو شرح مصباح هم گفتم، جاهای مختلف پیش اومده گفتم. که اولا فرمود که ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونی سوال کن، اگه میدونی برای اینکه طرف رو خیتش کنی، برای اینکه طرف رو تو بنبست و فشار قرارش بدی، آبروشو ببری جلو مردم، سوال نکن. اگه جواب رو میدونی چرا سوال میکنید؟ ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدانید. که حالا همین اگه نمیدانیدم یه خود عمیق بشیم وقت نیست که من بگم دیگه، شاید به این نتیجه برسی که میدانی، اصلا سوال جا نداره، جوابش تو وجود خودته. یه سر در گریبان ببر، جوابشو پیدا بکنی، ببینی جوابش تو خودت هست. ولی خب حالا فرض بر این که نمیدانی، فرض بر این که نمیدانی، برو سوال بکن. اما سوالی بکن برای این که به داناییت افزوده بشه، نه برای این که خودی نشون بدی که بله منم میدونم راجع به این موضوع، منم اطلاعات دارم. خب علم خودتو به رخ طرف بکشونی، یا طرف رو آبروش رو جلو جمع ببری، یه سوالی بکنی که نتونه جواب بده، بعد مثلا منزلتش در نظر دیگران بشکنه. نه. فرمود ولا تستفت فیه من هم احدا، از احدی از اینها سوال نکن، استفتا نکن. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ایشاء الله. فرمود در مورد هیچ چیزی نگو که فردا من اون رو انجام میدم، مگر اینکه بگی انشاء الله، اگر خدا مشیتش تعلق بگیره. که خب دیگه حالا تو بحث توحید افعالی مفصل این رو گفتیم براتون که وقوع فعل در خارج غیر از عزم انجام دهنده فعل، تصمیمش ها بر انجام فعل، این که من میخواهم مشیتم بر این است که این کار رو انجام بدم، به چیز دیگری نیاز داره که 50% دوم اینه. اون چیه؟ مشیت الهی. اگر تو بخواهی و خدا نخواهد، هرچی هم تو مصمم باشی اون کار واقع نمیشه. پس مبحث وقتی که صحبت میکنه مراقبه چی داره میگه. اگه به شما گفتن آقا فردا بیا فلان جا، ولو مصممی حتما بری، یا نگو چشم من حتما فردا میام. از کجا حتما میای؟ امشب اگه اسرائیل اومد جونت گرفت چجوری حتما فردا میای؟ یه مریضی اومد سراغت انداخته تو بستر، چجوری فردا میای؟ اصلا از یادت رفت قرار فردا، اون ساعت گذشت و نرفتی، چجوری فردا میای؟ میگه همه چیز تحقق فعل دست توه، اون چیزی که به تو سپردن تصمیم بر انجام یا ترک فعل. بنابراین اگه میخوای بگی فردا یه کاری رو انجام میدم، بگو من مصممم فردا اون کار رو انجام بدم، اگر خدا هم مشیتش تعلق گرفت اون وقت اون کار انجام خواهد شد توسط من. حالا نقل شده که مثلا آمده بودن از پیغمبر اکرم در همین ماجرای اصحاب کهف سوالی کردن. حالا من قوت این حدیث رو روش کار نکردم، قابل بررسیه. پیغمبر اکرم فرمودن باشه فردا بیاید من جواب میدم، باید از خدا بپرسم خدا پاسخ رو بگه من به شما بگم. نفرمود انشاءالله، فردا شد بحی نیومد. اومدن بفرمایید چی شد جواب ما؟ پس فردا، پس اون فردا، چهار تا 40 روز وحی قطع شد. ببین خدا چیکار میکنه با برجسته ترین مخلوقش تو عالم خلقت. قطع شد. و بعد وقتی که انشاءالله مطرح شد، اون وقت راه باز شد و وحی آمد و پاسخ سوال رو پیغمبر داد به اینها. فرمود نگید راجع به چیزی که من فردا این کار رو انجام میدم، مگر اینکه بگید انشاءالله، اگر خدا هم مشیتش تعلق گرفت. در غیر این صورت من چجوری ممکنه این کار ازم صادر بشه؟ ولی او قوی ترین عزم رو هم بر انجام اون کار دارم، اما وقوعش دست من نیست، وقوعش به مشیت الله، به اذن الله. حالا این گفتن انشاءالله یک ادب اهل ایمانه که باید انشاءالله مؤدب بشیم به این ادب. خب من دیدم خیلیا آدمای مذهبی هم هستن، آدمای متدینی هم هستن، اما به این ادب مؤدب نیستن. میگه من فردا میام فلان جا. چجوری میگی فردا میام فلان جا؟ از کجا میتونی؟ فردا هستی اصلا که بیای اونجا؟ این ادب رو باید یاد بگیریم که اگر در مورد آینده میخواییم بگیم کاری میکنیم، حتما منوتش کنیم به مشیت الهی. اگر مشیت الهی تعلق بگیر، اگر خدا بخواد فردا من میام، این درست شد. این ادب ظاهری. من تا حالا گاهی اوقات اولیاء بزرگ خدا این ادب تو باطنشونه دیگه، ممکنه در ظاهرم شما نبینی. دقت میکنی؟ او ولی خدا گفت ای بسا ابلیس آدم بود. عذر میخوام، ببخشید، یه دوستمون بلند شد رفت از مجلس بیرون، حواس من پرت شد. بله، تحمل کنید فضا رو، چون به هم میخوره، نمیبینید شما یه چیزایی اتفاقاتی میفته. آره، و یه صلوات بفرستید. فرمود که ای بسا ناکرده استثناء، بگفت جانشان با جان استثناست جفت. یعنی بعضیا ولی یه بزرگ خداست، حجت بزرگ خداست، یه انسان اهل حقیقت اهل توحیده، یه انسانیه که همه وجودش غرق در توحیده، ولی این در ظاهر میبینی انشاءالله هم نگفت، گفت اینا را حسابشون از عموم مردم جدا کنید. اینا حسابشون جداست. استثناء یعنی همین انشاءالله. ای بسا ناکرده استثناء، بگفت. استثناء نگفت اما گفته. چرا؟ چون جانشان با جان استثناست جفت. و اصلا تو فضای انشاءالله، تو فضای مشیت الله داره تنفس میکنه، او حسابش جداست. ولی ماها وظیفمون اینه که در ظاهر هم به این ادب مؤدب باشیم، تو باطن هم به این حقیقت باورمند باشیم. بعد فرمود وذکر ربک اذا نسیت، وقتی که فراموش کردی بگی انشالله، گفتی فردا من میام، بعد برگشتی سر کار تو اینا، بعد یادت افتاد نگفتی انشالله، فرمود به محض اینکه یادت اومد برو بگو انشالله. حتی تو روایات داریم تا یه سال بعدم یادت اومد برو بگو انشالله. وذکر ربک اذا نسیت، وقتی انشالله رو یادت رفت، بعد که یادت افتاد برو بگو، بگو انشالله من گفتم فردا حتما میام یا سال دیگه فلان کار رو حتما میکنم، اما انشالله انشالله درستش کن کار. یه معناشه، یه معنای دیگه‌ش هم اینه که وذکر ربک اذا نسیت، وقتی که دچار غفلت شدی خدا از یادت رفت. اینجا دیگه بحث قول دادن برای فردا نیست، وقتی خدا رو فراموش کردی، غرق در اسباب و وسائل ظاهری شدی، دیگه خدایی در محاسباتت نبود، وقتی یادت افتاد خدا رو یاد کن. وقتی غافل بودی خدا رو ندیدی، وقتی متوجه شدی یادت افتاد، بلا فاصله خدا رو یاد کن. وذکر ربک اذا نسیت. یه معنای سوم هم داره. معنای سوم چیه؟ او دیگه خیلی لطیفه. میگه وذکر ربک اذا نسیت، میگه کی وقت یاد خدا کردنه؟ وقتی که هر چی غیر خداست رو فراموش کن، اونجا جای یاد خدا کردنه. یاد خدا کردن واقعی اونجاست، وقتی کل ما سوى الله رو فراموش کردی، هیچی غیر خدا ندیدی، اونجا محل مناسب ذکره و یاد خدا کردنه. و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، و بگو چه بسا که خدای متعال پروردگار من، من رو به چیزی نزدیکتر به رشد از این چیزی که نصیب اصحاب کهف کرد، من رو به اون هدایت کنه. باز اینم اشاره به همون عرض کردم دیگه، ذی مراتب بودن رشده، ذی مراتب بودن هدایته، که فرمود بله اصحاب کهف خیلی برجسته بودن، خیلی بزرگ بودن، اما چه بسا خدا من رو به چیزی بزرگتر از اون هدایت کنه، راه بر بشه. یعنی چی؟ یعنی سالک الله متوقف به هیچ مرتبه ای از کمالات نباشه. کمالات لانهایه است، بی حد. فرمود الله المسیر، سیرورت و شدن شما به سوی خداست، خدا که حد نداره. یعنی شما هم بی نهایت میتونید رشد کنید، هیچ حدی نداره، بی نهایت میتونید رشد کنید، منتها دل به هدایتگری خدا ببندید، نه دل به ذکرتون و چله نشینیتون و عبادتتون و نمیدونم زهدتون و ورعتون و تقواتون و به اینها دل نبندید، از اینا کاری بر نمیاد. اما اگه خدا اراده کنه به بیش از این رشدی که از خواب کهف رسوند میتونه فرد رو برسونه. و لبثوا فی کهفهم ثلاث مئت سنین و ازدادوا تسعا، فرمود اینا در غار خودشون 300 سال درنگ کردند و 9 سال بر او افزودند. این چرا اول نگفت که آقا اینا در غار خودشون 309 سال خوابیدن دیگه؟ چرا گفت 300 سال و بعد 9 سال اضافه؟ ببینید 300 سال شمسی اگه به قمری تبدیلش کنید میشه چی؟ میشه 309 سال. یعنی اینجا به این زیبایی هر دو نحوه محاسبه زمان خواب اینها رو داره بیان میکنه. اینا 300 سال شمسی خوابیدن تو اون غار یا از دنیا رفتند و بعد زنده شدند. و به سال قمری حساب کنی میشه 309 سال. 300 سال و 9 سال اضافه در. قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر بهی و اسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. فرمود بگو خدا آگاه تر است به زمانی که اونها در این غار درنگ کردند. دوران توقف اینها در غار رو خدا بهتر میدانه. خدا بهتر میدانه. چه اشاره کنم دیگه، ببینید تا یک دوره اقامت در این کهف، کهف ولایت حاصل نشه، ببینید اصحاب کهف از یاران امام زمان علیه السلام هست. هر کی دلش میخواد از یاران امام زمان علیه السلام باشه، این راهشه، این راهشه، دل بریدن از دنیا و قطع همنشینی با دنیا پرستان و پناه آوردن به کهف ولایت انسان رو مستعد میکند که راه به امام عصر ارواح نافدا پیدا کنه، راه به حجت اعظم خدا پیدا کنه. فرمود خدا بهتر میدونه که چه مدتی اینها در اون غار درنگ کردن. ابصر بهی و اسمع، خدا چقدر بصیره و چقدر سمیعه. ما لهم من دونهی من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا، جز خدا اینها ولیی ندارند. که حالا این راجب کیه دو جور میشه فهمید. یکی اون ولایت عمومی خداست که خب اسم ولی حق متعال همه مخلوقات رو تحت ولایت داره دیگه، الله ولی. یکی از اسماء خدا ولیه و این اسم در واقع همه مخلوقات تحت پوششش هست. پس خدا ولی مؤمن هست، کافر هست، نمیدونم مشرک هست، موحد هست، فاسق هست، نمیدونم با تقوا هست، ولی همه هست. به یه معنا ولایتشون دست اونه. اما یه معنا ولایت خاصه است، نه ولایت عامه. ولایت خاصه چیه؟ همونی که گفتیم، فرمود الله یتولی الصالحین، خدا ولایت صالحان رو به دست میگیره. خدا برای اینا مدیریت میکنه زندگیشون رو، برنامه ریزی میکنه. در جبه رزق یادتون دیگه گفتم نمیذاره لقمه حرام به سمت اینا بیاد. ولایت اینا دست خداست. اینا در واقع تحت ولایت خاصه ی حق متعال، خدا دیگه ولی اینها شده. خدا ولایت اینها رو به دست گرفته. اینا دیگه از خودشون هیچ خواستی ندارن، اراده‌ای ندارن، انتخابی ندارن، اختیاری ندارن، سلیقه‌ای ندارن، پسندی ندارن، هیچی ندارن. همش رو خدا میگردونه، اینها رو دیگه به دست خودش گرفته و اینا عیادی خدا هستند و تحت ولایت خاصه الهی خدا اینها رو اداره میکنه. فرمود ما لهم من دونهی من ولی، غیر خدا هیچ ولیی ندارن. ولا یشرک فی حکمه احدا، و خدا هم در حکم خودش احدی رو شریک نمیکنه. و اینا احدی رو شریک خدا قائل نیستن در حکم. آقا بانک جهانی اینجوری گفته، آقا نمیدونم مجمع نمیدونم داووس اینجوری گفته، آقا نمیدونم سازمان ملل اینجوری گفته، آقا نمیدونم شورای نمیدونم امنیت سازمان ملل این حرف رو زده، آقا نه نمیدونم چیچی اروپا این حرف رو گفته. و لا یشرک فی حکمه احدا، احدی رو شریک نمی کنن در حکم الهی. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ولن تجد من دونهی ملتحدا. به پیغمبر اکرم داره میگه، میگه اون چه که وحی شده به سوی تو از کتاب پروردگارت اون رو تلاوت کن، تحت تأثیر نسخه های نوشته شده دیگران نباش، اون نسخه الهی رو بخوان و به کار ببند. لا مبدل لکلماته، نگو آقا مثلا این حرفا مال 1400 سال پیشه. دیدید دیگه بعضی از این دگراندیشان مثلا مذهبی و امثال اینا، حالا اسمشون نبرم حیف فضای جلسه ما آلوده بشه به اسم اونا، چیا میگن دیگه؟ بله اسلام مال یه عصری بوده، مال یه نسلی بوده، عصر تغییر کرده، نسل تغییر کرده، لذا احکام دین دیگه اصلا مال اون دوران چطورچرانی و صحرانشینی و این حرفا بوده دیگه. حالا باید ببینیم که مثلا دانشمندان روز چی میگن، از اون الگوها و مدلها تبعیت کنیم. فرمون لا مبدل لکلماته، سخنی که خدا گفت، کلمهی که خدا گفت رو احدی نمیتونه تبدیل کنه، نه گذر زمان تغییرش میده، نه حالت جوامع و فرهنگ ها میتونه تغییر بشه، اون عین حقیقته و هیچ چیزی تبدیل کننده او نیست. بلن تجد من دونهی ملتحدا، و غیر خدا هیچ پناهگاهی یافت نمیشه، هیچ پناهگاهی، هیچ جایی که انسان بهش پناه ببره. دادم باور کنه این رو که هیچ جا، هیچ جایی نیست که انسان بتونه امن رو بهش راه پیدا کنه، به امنیت نائل بشه، تکیه به اونجا بکنه و محکم بایسته، جز خدا احدی نیست، هیچ چیزی نیست، هیچ شخصیتی، هیچ جمعی، هیچ نهادی، هیچ جایی نیست. بلن تجد من دونهی ملتحدا، و غیر از خدا هیچ پشت و پناهی نخواهی یافت. خب امیدواریم خدای متعال قلوب ما رو جایگاه معارف قرآن قرار بده و این ظرف رو به دست ولی اعظم خودش از اون شراب ناب معارف توحیدی پر و سرشار بکنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.